أصحاب النار هم فيها خالدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وتبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المسدد المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد. اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجماعا برای تأجيل در فرج آقا و مولا بقية الله في الأرزين صلوات نايت بفرمائين. ما شاء الله على محمد محمد وعجل فرج. خب شب شب نیمه شعبان یکی از شبهای پرفضیلت سال که مقارن با تولد دوازدهمین امام هم هست. شرافت نیمه شعبان خودش شب نیمه شعبان خودش دارای شرافته که مقارن شده با تولد امام، یعنی فقط به خاطر این نیست که تولد امامه، اصلا خود نیمه شعبان شرافت داره. حالا مقارن با تولد ایشون هم شده. خیلی اعمالی درای امشب هست. یکی از اعمالی که هست اینی که شب زنده داری کردن، بیدار بودن تا سحر، عبادتی قرآنی ذکری مشغول باشه، احیا کنه امشب رو. احیا کردن یعنی شب رو بیدار بودن به ذکر و عبادت و اینها، که بعضی ها اصلا نیمه شعبان رو همتراز لیلة القدر گرفتن، یعنی اینقدر فضیلت براش قائلن که همتراز لیلة القدر. دعایی که خیلی وقت خونده میشه شب اختصاصیش، شب نیمه شعبان، دعای کمیل. دعای کمیل که در طول سال شبای جمعه قرائت میکنید، شب اختصاصیش در سال شب نیمه شعبانه. و دعای کمیل هم میدونید، کمیل از یاران نزدیک امیرالمؤمنین بود، صاحب سر بود. کمیل صاحب سر بود. یه وقتی آقا امیرالمؤمنین شاگردانش، اونایی که جمع می‌شدن دورش علم می‌گرفتن از ایشون، جلساتی داشت حضرت برای پرورش می‌داد، نفوس رو پرورش می‌داد. فرمود به شاگردانشون که شما چرا الان نباید به درجه‌ای رسیده باشید که من دعای حضرت خضر رو تعلیم شما کنم؟ اینو فرمودن و شب که شد حضرت دید شبانه در میزنن. میدونید دق الباب شبانه کراهت داره از نظر شرعی، شب در خونه کسی را زدن مگر اینکه قبلا خبر داده باشه که مثلا من شب میام خونتون، یا تلفن بزنه و الا شب زنگ، چون شب برای آرامشه، شب بی دلیل اجازه نداریم در خونه کسی رو بزنیم. به خاطر همین مثل معروف که میگه کیه این وقت شب در میزنه، چون شب اجازه در زدن نداریم. حالا شبانه در زد و حضرت در واز کرد، گفت چی شده کمیل که این وقت شب تو رو به اینجا کشونده؟ چه امری تو رو به اینجا کشونده؟ گفت آقا جان، به طلب دعای خضر آمده هم. همون که فرمودید دعای خضر، که اونجا فرمودن اگر منزلت تو در نزد ما نبود هیچگاه این دعا رو تعلیم تو نمی کردیم. یعنی تو منزلتی داری ما پیش ما که این دعا رو، که دعای حضرت خضر علیه السلامه، که حضرت خضرم داستانش رو همه عزیزان می دونن. حضرت خضر زنده است الان، از زمان قبل از حضرت موسی علیه السلام. حالا این که اختلاف نظره که ایشون فرزند کی بوده، حضرت خضر فرزند کی بوده، اختلاف نظر درش وجود داره. یه روایتی هست به این صورت که می‌فرماد نبی اکرم در معراج به یه جایی رسیدن، دیدن بوی عطر و بوی خوشی داره میاد، مثل بوی عود که می سوزونن، دیدن بوی خوشی داره میاد. سوال کردن از جبرئیل که این بوی عطر و بوی خوش از کجاست که اینقدر دل رباست. بعد جبرئیل این قضیه رو تعریف کرد که پادشاهی بود که این فرزندی داشت که فرزندش بسیار اهل عبادت بود و اصلاً به امور دنیوی توجه نمی کرد. این پسر بزرگ شده بود و جوان برومندی شده بود و اطرافیان شاه گفتن که قبله عالم، این پسر بزرگ شده، برومند شده، شما یه همسری برای این انتخاب کن، فرزنددار بشه، عقب و نسلی از شما بمونه. که پادشاه گفت آره راست میگید، کار خوبیه. هرچی به این پسر گفتن این قبول نمیکرد. پادشاه گفت باید قبول کنی. گفت من اصلا زن نمیخوام، همسر نمیخوام. یه دختری رو از جایی که شایسته به نظرشون میامد انتخاب کردن و آوردن عقد این پسر در آوردن. شب ازدواج که شد پسر گفت ببین به دختره، کاری به کار من نداشته باش، من میخوام عبادت پروردگارم رو کنم، نزدیک من نیا، برو سر جات بیفت بخواب، من طرفت بیا نیستم، و قول بده که این حرف رو کتمان کنی، به کسی نگی. دخترم گفت باشه چشم. چند روزی گذشت و گفتن خب ببینیم آیا این دختر حامله شده نشده. پرستارا اون قابله ها آمدن دیدن این دختر هنوز باکره است. به پادشاه وقتی گفتن، گفتن لابد این پسر چشم و گوش بسته است، لابد نمیدونه چه کنیم. گفتن یه زن بیوه‌ای رو که قبلا ازدواج کرده باشه بیاریم پیش این، عقد این در بیاریم که این یاد بگیره ازدواجو. حالا چون قدیم این همه پیشرفته نبود همه چی که همه چی رو بدونن، اینجوری فکر میکردن پیش خودشون. یه زن بیوه‌ای رو به عقد این در آوردن و آوردن پیشش. این گفت زن به من کاری نداشته باش، مزاحم عبادت من نشو، بروی کنار و قول بده که امر منو کتمان کنی. خودش رفت گوشه‌ای به نماز ایستاد و ذکر و عبادتشو. صبح که شد پادشاه فرستاد دنبال زنه که چی شد. گفت بابا این پسر تو اصلا مرد نیست که، این ناتوان جنسیه. خیلی پادشاه عصبانی شد، دستور داد اون اتاقی که این عبادت میکرد تیغه کنن بره بالا. گفت تو اون اتاق بمون تا بمیری، وقتی به زن میگی نه یا طرف من و مثلا این حرکات، پس بمون تا بمیری. چند روزی گذشت و این شفقت پدرانه به جوش آمد که بابا پسرمه، حالا گوش نکرده به حرفم، دستور داد تیغه رو خراب کنید بیارید شو بیرون. تیغه رو که خراب کردن دیدن کسی نیست تو اتاق، هیچ راه در روی هم نه سوراخی نه منفذی. با تیل عرض ایشون رفته از اونجا. این معما مون که خب این چی شد، این جوون داخل اتاقی که چهار دیواری بسته است چجوری رفته و کجا رفته؟ پادشاه گفت هر کی پسر منو پیدا کنه جایزه بهش میدم. و خیلی مفصل. سالیانی گذشت، تاجرانی داشتن میرفتن برای تجارت یه جایی، کشتیشون شکست، افتادن به یه جزیره‌ای. داخل جزیره ایشون دیدن داره عبادت میکنه، همون پسر پادشاهشون رو. رفتن جلو که ها اینجا هستیم. گفت بله من. گفتن ما کشتیمون شکسته و افتادیم به اینجا. و گفت میخوایید برگردید خونه؟ گفتن مگه میشه؟ گفت بله میشه، ولی به شرط داره. شرطش چیه؟ شرطش اینه که راز منو برملا نکنید، کتمان کنی و راز منو برملا نکنید. جفتی گفتن باشه، دوتا بودن، باشه ما رازت برملا نمی کنیم. ایشون دستور داد به یه ابر، آمد پایین، گفت سوار بر ابر بشید. به ابر گفت اینها رو برسون به خونه خودشون. اینا رسیدن به خونه، یکیشون دوید سراغ پادشاه که جناب پادشاه ما اینجوری شده، تو فلان جزیره پسرتو دیدیم. راست میگی؟ شاهد داری؟ گفت بله فلانی هم با من بود. فلانی رو بیارید، اون دوست دومشو. قول داده بود کتمان کنه. گفت نه آقا من، ایشون چی میگه اصلا؟ گفت با من نبودی؟ گفت نه، کی ما چیزی بوده است، کی همچین چیزی دیدیم. پادشاه گفت خب یکی از اینا راست میگن، یا این راست میگه یا اون راست میگه. گفت میفرستم تو رو زندانی نگر میدارم، دومی رو، اولی رو میفرستم فلان جزیره ببینن راسته یا نه. اگه راست بود پدرتو در میارم، اما اگه دروغ بود خب تو آزاد میشی، این پدرش در میاد. فرستادن تحقیق این ور اون ور، دست خالی برگشتن. گفت پادشاه من که گفتم این دروغ میگه. سلام علیکم. آزاد شد. مدتی گذشت، بلایی بر این شهر نازل شد. فقط دو نفر از این شهر جان سالم به در بردن. یک اون دختری که ابتدا راز اینو پنهان کرد، یکی هم این آقایی که باز تو این سفر راز اینو پنهان کرد. اینا از شهر خارج شدن در حالی که شهر می سوخت و رسیدن به هم دیگه. جفتی هم موحد شده بودن، اینا با هم ازدواج کردن. رفتن به شهری مدتی با هم زندگی رفتن به یه شهری که حالا پادشاهی داشت و برای خودش حاکم بود و اکثر پادشاه هم ادعای خدایی میکردن دیگه. قدیم خیلی داریم، نمرود و فرعون فقط اینا نبودن که، خیلی ها بودن گفتن ما خداییم. حالا اینا بچه دارم شدن، رفتن آرایشگر دختر پادشاه شدن. همینجوری که داشتن آرایش میکردن دختر پادشاه رو، یعنی اون زن، اون زن یا دخترشون، شانه از دستش میفته، میاد برداره میگه یا الله. دختر پادشاه میگه این نام چی بود بردی؟ میگه این نام خداونده. میگه مگه تو پدر منو نمیپرستی؟ میگه نه، ما موحدیم، ما یکتا پرستیم. این میاد به پدرش میگه، میگه خب بپرس غیر او کی هست که موحده؟ میگه شوهر من موحده، ما خانواده موحدیم. دستور میده این خانه رو، پادشاه دستور میده که آتش بزنید و به سر اینها خراب کنید و این بوی خوش که شما میشنوی از اون خانه است، خانه موحدانی که حضرت خضر رو یاری کردن. اون جوان حضرت خضر علیه السلام بود که پدرش پادشاهی بود که با تیل عرض این ور و اون ور رفت، کتمان میگفت کنید امر من رو. این بوی خوش که شما میشنوی از خانه اون موحدانیه که پیرو و حضرت خضر بودن و به شهادت رسیدن، که بوش، بوی عطر اونها هنوز که هنوزه در آسمانها به مشام میرسه. این یه حدیثیه در مورد حضرت خضر که از اینجا به اصطلاح متولد شده. ولی این واقعه کی بوده؟ چه زمانی بوده؟ بعضی از روایات میگه حضرت خضر قبل از حضرت نوح علیه السلام بوده، یعنی تو زمان حضرت نوح سوار کشتی شده. پس خیلی سالی میشه، چند هزار سال میشه. حضرت خضر علیه السلام گفتیم الان هم در قید حیاتن. این دعای کمیل دعای حضرت خضره که حضرت امیرالمومنین از زبان عبری یا سوریانی ترجمه کردن به زبان عربی و برای کمیل گفتن و کمیل اون رو یادداشت کرد و الان به دست ما رسیده دعای کمیل که خیلی مضامین عالی داره، عجیبه اصلا. حضرت خضر علیه السلام روایت داره در خیلی جاها به کمک انسانهای درمانده میاد، به کمک مؤمنینی میاد که درمانده هستن، که در سوره کهف در داستان ملاقات حضرت موسی و خضر اونجا چند تا از داستانهایی که ایشون کمک میکنه به انسانهای درمانده رو میبینیم. الان در روایت داره حضرت خضر در رکاب امام عصر عجل الله هن. هر جا امام باشه ایشون در رکابشونن، چون در زمان غیبت ایشون در غیبت به سر میبرن، حضرت خضر رفیق ایشونه، انیس و مونسش حضرت خضره. همچنان که بعضی از ملاقات هایی که بوده در زمانهای گذشته که در کتابهای خودش ثبته، خیلی ها حضرت خضر رو در کنار امام عصر زیارت کردن، دیدن که ایشون در کنار امام عصره. شما جمکران هم که برید مسجد منصوب به امام زمان، میبینید کنارش کوه چیه؟ خضر علیه السلام قرار داره، کنارش کوه خضر، مسجد خضر، اون نزدیک به مسجد جمکرانه که خیلی هم سخت رفتن بالاش، پله داره ولی خیلی زحمت داره. حالا این دعای کمیل مال جناب خضر علیه السلامه. یکی از انبیاء دیگری که زنده هستن حضرت ادریس یا الیاس علیه السلامن. حضرت ادریس یا الیاس ایشون هم در قید حیاتن. جناب علاءالدوله سمنانی که از اهل معرفت و کتابهایی داره، ایشون در بعضی از کتابهاش می نویسه که حضرت خضر و حضرت الیاس اینها در مکه در ایام حج با هم ملاقات میکنن و با هم توی به اصطلاح ایام حج با هم هستن و بعد از پایان حج دیگه حالا هر کدوم به سمت کار خودش میره، سراغ کار خودش میره. اینها از جمله کسانی هن که جز مؤمرین هن. مؤمرین کسانی که عمرهای خیلی طولانی دارن. در قرآن کریم از مؤمرینی که نام برده شده حضرت نوح علیه السلامه که میگه میفرماد 950 سال در میان قومش زندگی کرد قبل از طوفان، 1000 سال 50 سال کم در میان قومش زندگی کرد حضرت نوح. بعد از طوفان چقدر زندگی کرد؟ قرآن دیگه نمیگه بعد از طوفان چقدر زندگی کرد. بعضیا میگن به اندازه عمر قبل از طوفانش بعد از طوفان زندگی کرد. بعضیا گفتن 200 سال، بعضیا گفتن 300 سال. ولی خیلی 1000 سال خیلی عمریه. تازه 1000 و خورده ای سال میشه، 1300 سال اگر به اندازه همون در نظر بگیریم نزدیک 2000 سال میشه. اصلا خسته نمیشه این همه؟ خب اینا مؤمرین هن. مؤمرین کسانی هستن به ندرت افرادی هستن که عمرهای خیلی طولانی دارن. مؤمرین ذکرشون در کتابهای مربوط به امام عصر آمده، جمع‌آوری که از شیخ صدوق مثلا در اکمال الدین ذکر مؤمرین رو آورده. یکی از مؤمرین که اسمش در قرآن آمده ولی حالا به طول عمرش اشاره نشده اما اسمش در قرآن هست، حضرت لقمان علیه السلامه که به بنا به بعضی از اخبار 2000 سال عمر کرد. 2000 سال خیلی، 2000 سال. بعد میدونید از خصوصیات و عمر طولانی خیلی طولانی چیه؟ از یکی از مؤمرین سوال کردن آقا عمر خیلی طولانی خاصیتش چیه؟ فرمود خاصیت عمر خیلی طولانی اینه که مرگ تمام عزیزانتو میبینی. پدرت میمیره، مادرت میمیره، زنت میمیره، بچه هات میمیرن، جلو چشمت میمیرن دیگه، پیر میشن میمیرن، تو زنده ای. نوه هات میمیرن، عروس هات میمیرن، نتیجه هات میمیرن، مرگ همشونو میبینی. چیزی خیلی علیه السلام خوشمزه ای نیست عمر خیلی طولانی ها. مرگ نعمته، مرگ نعمتیه. عمر خیلی طولانی هم آدمو آزار میده. حالا حضرت لقمان 2000 سال عمر کرد. یکی از مؤمرین دیگه جناب سلمانه، سلمان فارسی. اختلافه، بعضی گفتن 400 سال، بعضی 500 سال، بعضی 350 سال برای سلمان عمر گفتن. که شما میدونید وقتی سلمان خدمت رسول الله بود یه پیر مرد بود، پیرمرد محاسن سفیدی بود. بعضی از روایات میگه سلمان حضرت عیسی علیه السلام رو درک کرده. حضرت عیسی تا پیامبر ما 450 سال حدوداً فاصله داره. پس باید عمرش چیزی حدود 450 سال باشه سلمان. اگر روایت درست باشه. بعد جالب اینه که میگه در زمان حضرت عیسی هم تبلیغ فضائل امیرالمومنین میکرد سلمان. سلمان از اون شیعیان پروپاقرص امیرالمومنین بود. از اون شیعیان پروپاقرص بود که تو قضیه غصب خلافت خیلی هم سینه سپر کرد. اگرچه پیرمرد بود، حالا درگیری نشد، ولی خیلی بحث کرد، خیلی جدال کرد، که جمله معروف ایشون خطاب به خلیفه دوم که داشتن خلافت رو می گرفتن به فارسی در بهار الانوار و کتاب های دیگه آمده، برگشت گفت کردی و نکردی و حق میر ببردی. به فارسی برگشت گفت کردی و نکردی و حق میر ببردی. که کردی یعنی انجام دادی آنچه را که نباید انجام میدادی، و نکردی آنچه را که باید انجام میدادی، و حق میر یعنی حق امیر امیرالمومنین رو بردی. این کلامیه که منسوب به سلمانه و حتی ترجمه بسم الله الرحمن الرحیم یعنی چی؟ بگید همتون. اینو کی اینجوری ترجمه کرده؟ سلمان. سلمان فارسی بسم الله الرحمن الرحیم رو ترجمه کرد که به نام خداوند بخشنده مهربان. سلمان هم جز مؤمرینه. حالا مؤمرین متفاوتن دیگه. یه موقع 500 سال عمر خیلی 500 سال. الان قیمت ها رفته بالا، عدد از چشم آدم افتاده. ولا 500 سال قدیم با 500 سال الان یکیه، فرق نمی کنه. بعضی فکر میکنن مثلا 500 سال قدیم فرق میکرده. نه، اون ریاله که ارزشش رفته. بله، خداوند در قرآن از مؤمرین نام برده. برای چی؟ برای اینکه به ما بگه اگر امامتون عمرش طولانی شد نگید نمیشه. مگه میشه کسی 1000 سال عمر کنه؟ بله، ایناش حضرت نوح بود، انبیاء دیگه بودن، نه غیر انبیاء، حتی حتی رستم در تواریخ داره که 600 سال یا این حدود زندگی کرد. بعضی از افرادی بودن در زمانهای قدیم که هفت ذکرشون آمده ها، که کی در چه سالی کدوم پادشاه. مثلا شیخ صدوق یه پادشاهی رو نام میبره، حالا اسمشو مهم نیست که چون قد پادشاه هست، که یه پادشاهی بوده مال ظاهرن از پادشاهان همیر، مناطق در عربستان و حجاز و یمن و اون طرف ها میشن. این 700 سال عمر کرده بود. 700 سال بهش گفتن شما در این مدت عمرت چه چیز عجیبی دیدی؟ 700 سال عمر، خب باید عجایب زیادی طرف ببینه. عجیب ترین چیزی که دیدی چیه؟ میگه یک بار این عجیب ترین چیزی که میگه من در عمرم دیدم، شیخ صدوق اینو روایت کرده ها در کمال الدین. به من اشکال نکنید که یه موقع داستان سرایی نیست، این کمال الدین صدوق، شیخ صدوق رئیس المحدثین اینو آورده، حالا من کار ندارم به بقیهش. میگه یک بار ما به عزم شکار با دوستان رفته بودیم بیرون، رسیدیم لب چشمه آبی، حالا خسته شده بودیم می‌خواستیم آبی بخوریم یا چیکار کنیم، دیدیم دو تا مار، یه مار سفید با یه مار سیاه دارن با همدیگه می‌جنگن. جنگ مارها رو دیدی چه جوری می‌زنن؟ تو این فیلم‌های مستند باید دیده باشید. میگه ما همه توجهمون جلب شد به این دو تا مار. اینا جنگیدن، این مار سیاه مار سفید رو زد تا جایی که داشت میخواست بکششو، من به همراهانم گفتم مار سیاه رو بزنید. اینا مار سیاه رو زدن و کشتن. مار سفید هم بیجون یواش را علفا رفت ناپدید شد. میگه ما کارمون تمام شد، آمدیم خونه، آمدم به قصر. میدونه قصر پادشاهان یه قسمتی داره اندرونی که هیچ کس غیر همسر شاه اجازه ورود به اونجا رو نداره. شما میدین همه قصر تو قصر آدم میره میاد، یه جایی داره شاه زندگی مال خودشه، اختصاصی خودشه. میگه من وارد اون قسمت اختصاصی که شدم، یه وقت دیدم که یک جوان خیلی برومند و زیبایی اینجا گرفته تو قصر منه. گفتم کی به تو اجازه ورود داد به اینجا؟ گفت اجازه بدید من داستانو براتون بگم تا متوجه، فقط نترسی. یه وقت گفت من همون ماریم که شما منو امروز نجات، مار سفیدی که منو نجات دادی. ما از طایفه جان هستیم، غیر از جن. جان که آیه قرآن می فرماد خلق الجان من مارج من نار. میگه ما از طایفه جانیم، این غلام ما بود، این مار سیاه یکی از غلامان ما بود، این مخفیانه یکی یکی فامیل های منو کشته بود، در تنهایی گیر انداخته بود و کشته بود. اینجا هم من با این آمده بودم بیرون، این قصد جان من رو کرد که شما رسیدید و اینو کشتید، داشت منو میکشت که شما زدید کشتید شو، و من برای تشکر آمده ام. شیخ صدوق میگه روایت متاسفانه به همین جا ختم میشه. میگه اون کتابی که من ازش استنساخ کردم مطلب رو تا همینجا بیشتر ذکر نکرده داستان رو، که خب بقیهش چی بود پس؟ این مال اون مؤمری که میگه در طول عمرم چیز خیلی عجیبی که دیدم در 700 سال پادشاهی و عمرم این بود. داستانهای زیادی رو شیخ صدوق اونجا از مؤمرین آورده. برای چی؟ برای مطلب که بگه آقا امکان داره انسان عمر غیر طبیعی و طولانی داشته باشه، عمری غیر طبیعی و طولانی داشته باشه. این حالا بحثایی بود که یه مقدار داستانی بود، یه بحثی یه مقدار اختصاصی هم داشته باشیم حالا برای عزیزانمون. حدیثی هست در مورد مادر امام عصر، مادر امام زمان عجل الله، اسمشون چیه؟ نرجس خاتون. روایتی هست که میگه ایشون دختر یا نوه قیصر رومه. این روایت رو هم شیخ صدوق روایت کرده، هم جناب شیخ طوسی در کتاب الغیبه روایت کرده. داستان هم به این صورته که امام هادی به یکی از شیعیانش نامه ای میده، میگه برو اونجایی که برده ها رو میارن برای فروش میگذارن، یک کنیزی هست با این مشخصات که اجازه هم نمیده کسی طرفش بچرخه و دست بهش بزنه. وقتی رفتی این نامه رو نشونش بده بعد به این اینم پول به این قیمت بخر اینو، تا این نامرم نشون ندی او با تو نمیاد. من اول روایتو بگم چیه، بعد حالا نقدی داریم بر این روایت از نظر سندیش. ایشون میگه من رفتم و طبق اون چیزی که امام گفته بود به برد فروش گفتم کنیزاتو بیار، کنیزا رو آورد، دیدم هیچ کدوم از اینا نیستن. گفتم کنیز دیگه ای نداری؟ گفت یه کنیز هست که اون خیلی بد اخلاقه، اصلا نمیذاره کسی ببینش. گفتم باشه او رو بیار من ببینم. میگه وقتی دیدم گفتم اینو میخوام. گفت آقا این به کسی نمیذاره نزدیکش بشه. گفتم تو چیکار داری؟ رفتم جلو اون نامه رو نامه امام رو نشونش دادم. تا نامه امام رو دید گرفت رو سر و صورت و بوسید و برگشت به اون برد فروش گفت یا منو به این میفروشی یا رگ دستمو خود میزنم، من بمیرم پول از دستت میره. برد فروشم گفت باشه بیا مال شما برده ببر. پولو گرفت و میگه آمدم اینو گفتم خانم شما صاحب این نامه رو از کجا میشناسید؟ گفت شما انبیا و اولاد انبیا رو نمیشناسید، تو جاهلی به مقام انبیا و اولاد انبیا. من نوه قیصر رومم، زمانی بود که پدر بزرگم خواست منو به عقد پسر عموم در بیاره. شاید این داستان رو شنیده باشید بارها، منم سریع میگم برای که میخوام نقدش رو عرض کنم. وقتی که آمدن به عقد در بیارن، کرسی ها رو گذاشتن، شمدان های طلا چیدن، اون تو قصر حالا اون شوکت و چیز سلطنتی، یک مرتبه زلزله ای آمد که تمام کرسی ها ریخت و شمدان ها ریخت و بزرگان مسیحیت گفتن این دلیل بر شوم بودن این ازدواج و این پسر است. او رو گفتن بره کنار، پسر عموی دیگش رو آوردن که به عقد من در بیارن. باز خواستن عقد کنن زلزله آمد و همه چی به هم ریخت و گفتن اصلا تعطیل ازدواج. از اون ور من خواب دیدم پیغمبر شما رو که آمد به خواستگاری حضرت عیسی هم بود، حضرت مریم بود، پیامبر شما از پیامبر ما منو خواستگاری کرد برای فرزندش امام حسن عسکری. حضرت عیسی هم قبول کرد، نوه حواری حضرت عیسی، نوه از نوادگان حواریون حضرت عیسی میشد. خلاصه چندین شب من خواب می دیدم حضرت زهرا می آمد در خواب، تعالیم دین رو به من یاد می داد. بعد امام حسن عسکری می آمد به من سر می زد و من هم از عشق امام حسن عسکری مریض شده بودم، نه غذا می خوردم نه جوری که پدر بزرگم فهم می کرد به خاطر عروسی به هم خورده اینجوری شدم. هی میگفت دخترم برای تو چه کار انجام بدم؟ میگه یه بار اسیرهای مسلمان میگه بودن اونجا. گفتم پدر یه مقدار با این اسرا خوش رفتاری کن، من شاید حالم بهتر بشه. دستور داد به اسرا غذا بدید و فلان. میگه منم خودمو وانمود کردم حالم بهتر شده و که این بیشتر رسیدی کنه به اسرای مسلمان. تا اینکه در یه شبی خواب دیدم به هم گفتن فلان لشکری که داره میره طرف جنگ، تو لباس کنیزها رو بپوش، با اینها بیا، اینها فلان جا توی تله میفتن و اسیر میشن، ما خودمون میایم دنبالت میبریم، تو به اونجا برسون خودتو. ما که من هم آمدم و اسم ملیکا بود، اسم نرجس رو خودم گذاشتم، آمدیم و اسیر شدیم و برد فروش ها ما رو خریدن آوردن اینجا. منم حالا منتظر بودم که کی حضرت میاد سراغم که شما این نامه رو آوردی. خب این روایت خیلی شیرین و جذابم هست، آدم خوشش میاد، اما باید بگیم که این خبر واحده. خبر واحد حدیثیه که یه سلسله سند داشته باشه. وقتی یک سلسله سند بود، ممکنه هر کدوم از این افراد این سلسله سند این حدیث رو از خودشون درست کرده باشن. ممکنه این افرادی که این داستان رو روایت کرده اند هر کدوم از خودشون درست کرده باشن این حدیث رو، چون هم شیخ صدوق هم شیخ طوسی به یه سند روایت کردن این حدیث رو. خبر واحد درست ضعف داره از لحاظ سندی، اما قابل ردم نیست. اما اینجا یه مشکلی وجود داره و این اینی که این خبر معارض داره، یعنی خبری داریم که درست مقابل اینه، این خبر رو رد میکنه. چه خبری؟ چون این حالا این حدیث خیلی سر زبون ها افتاده، مشهور شده، به این علت دارم عرض میکنم مطلب رو. مسعودی یکی از علمای بزرگ تراز اول شیعه است، صاحب کتاب اثبات الوصیه. اثبات الوصیه مسعودی معروفه، کتاب معروفیه. ایشون میفرماد ثقاتی، افراد ثقه برای ما روایت کردن که نرجس، نرجس خاتون مادر امام عصر، کنیزی بود که در خانه حکیم خاتون به دنیا آمد و بزرگ شد. حکیم خاتون کیه؟ عمه امام حسن عسکری میشه دیگه. میگه ثقات برا ما نقل کردن که نرجس خاتون مادر امام زمان تو خونه حکیم خاتون به دنیا آمده و بزرگ شده. خب پس این چجوری دختره میگید؟ اون روایت میگه دختر پادشاه رومه، اینکه اینجا به دنیا آمده. و خود شیخ طوسی هم خبرهایی نقل میکنه مبنی بر همین داستان. اما گذشته از این یه مطلب دیگه ای هست. یکی از القاب مادر امام عصر سیدت الاماء. سیدت الاماء یعنی سرور کنیزان. این لقبیه که امیرالمومنین و ائمه دیگه به مادر امام زمان دادن که چنین کسی میاد که سیدت الاماء. اما امه یعنی کنیز، اما جمعشه. سیدت الاماء یعنی سیده کنیزان، خانوم بزرگ همه کنیزان. چون مادران امامان ما بعد از امام صادق همه کنیز بودن، مادرانشون همه کنیز بودن. خب این لقب هم در خیلی از روایات آمده، سیدت الاماء. خب مشکل چیه؟ مشکل اینه، شما میدونید مادر امام سجاد همسر امام حسین کی بود؟ دختر پادشاه ایران، یعنی دختر یزدگرد، که زن یزدگرد با دو تا از دخترانش اسیر شدن، اینا رو فرستادن خدمت امیرالمؤمنین که حضرت فرمودن، رسول خدا فرموده دختران پادشاهان و همسرانشان کنیز نمی شوند، اونها آزادن. حالا یه وقتی ما باید یه بحثی کنیم در مورد کنیز و طبقه اجتماعی کنیز تو چه طبقه ایه. با زن آزاد فرق میکنه. پیامبر خدا فرمود دختر پادشاهان طبق هیچ برنامه‌ای کنیز نمیشن، اینا زن آزادن. این دختر شاه بوده، حتی کافر باشه، این برای خودش خدم و حش، این نمیتونه بیاد کنیز بشه که. اینو روایتیه که امیرالمومنین از رسول خدا میفرماد که دختران پادشاهان کنیز نمیشوند، لذا دختر یزدگرد رو فرمود تو آزادی، هر کیو میخوای به عنوان شوهر انتخاب کن. اونم نگاه کرد به امام حسین، امام حسین هم خوشگل گفت من اینو میخوام. حضرت هم گفت باشه، به عقد امام حسین در آورد شد. دختر پادشاهان کنیز، خب اگر ایشون دختر قیصر رومه چجور امیرالمؤمنین میگه خودش میگه سیدت الاماء، سرور کنیزان، کنیز نمیشه که، کنیز نمیشه که. اینا اون ریزکاریاییه که هر روایتی حالا خوشمون آمد داستانی بود بگیم خب پس اینجوریه که نمیشه که، باید بررسی کرد تو روایات، اونقدر جعلی تو روایات هست باید بیرون کشید اینا رو رو حساب و کتاب. بله، بعد نرجس هم یه اسم چیه؟ ایرانی، اصلا اسم فارسی. خود گل نرگس، امام صادق میفرماد نرگس، نرجس، حالا عبارت عربیش میگه فرماد یه گلیست فارسی، از گلهای پارسیست نرگس، یعنی اون موقع مثلا اونجاها نبوده، چون امام صادق میفرماد اصلا اسم مال یه گلیه تو ایران، یعنی اسمیه که مال جاهای دیگه نیست که مشهور باشه و بخواد اسمشو بزنه نرگس، اسم کنیز باشه نیست. امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف روایتی بخونیم از امیرالمؤمنین، فرمود اون کسانی که در زمان غیبت بر امامت مهدی استقامت میکنن، وقتی ایشون غایب میشه استقامت میکنند، با من علی در بهشت در یک درجه هستند. خیلی حدیث بلنده. اون کسانی که در عصر غیبت، چون سخت ترین عصر زمان غیبت امامه که هرج و مرج و پرچمهایی بلند میشه، امام صادق فرمود که معلوم نیست کدوم به کدوم، اصلا مثلا این دوره که الان خیلی شدید شده چند تا گروه دارن با هم می جنگن، همه مسلمونن تو سوریه، النصره و داعش و دولت سوریه و چند تا پرچم اونجا ریخته. از اون رسول اکرم فرمود فتنه‌ای به پا می شود، از هر طرف که خاموش می شود از طرف دیگر روشن می شود. قندهار، افغانستان، عراق، پاکستان، سوریه، ایران، از هر طرف خاموش می شه یه طرف دیگر روشن می شه. بعد کی حق این وسط؟ داعش میگه ما حقیم، همه کافرن، مشرکن، مسلمونا رو میگه. جبهه النصره میگه نه ما حقیم، شماها کافرید. ایران هم میگه نه خیر، همه تون باطلید. دو سه نفر تو مسجد تو خونه نماز میخوندن، نماز جماعت بود، حالا نماز میخوندن در زدن، اولی گفت در زدن، دومی گفت به به نمازت باطل شد، سومی با عصبانیت گفت نماز جفتتون باطله. بله، حالا امام صادق فرمود معلوم نیست اصلا کی به کی هست. ایو من ایو، 12 پرچم بلند میشه که اصلا معلوم نیست کدوم به کدومه. و روایت داریم آخر از زمان حق و باطل با هم مخلوط میشه، نگه داشتن ایمان در کف دست، نگه داشتن ایمان از نگه داشتن آتش در کف دست سخت‌تره. آقا کی میتونه آتش کف دستش نگه داره؟ میگه نگه داشتن ایمان سخت‌تره. پناه بر خدا. سلام. روایتی رو قبلا خوندیم، بازم بخونیم، ختم کلام کنم، عزیزان بیان فیض بدم به مجلس. برای حفظ ایمان امام صادق فرمود زمانی میاد که مردم ایمانشون رو از دست میدن مگر کسانی که دعای غریق را بخوانند. دعای غریق یعنی کسی که داره غرق میشه. گفتن آقا دعای غریق چیه؟ فرمود اینو بگید، اینو زیاد تکرار کنید. یا الله و یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یا الله و یا رحمان و یا رحیم، این همون بسم الله الرحمن الرحیم دیگه، اسما پشت سر همه. یا الله و یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، قلب من رو بر دین خودت ثابت کن. و الا خیلی یا گروه گروه از دین خارج میشن. یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی، ثبت قلوبنا علی دینک. صلواتنا بفرما.
عزیزان سلام علیکم، تبریک عرض می‌کنم.